هزینه قیمت باحال اقساط طولانی داره با چک بدون زامن با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل
الکی میگی
جون شما
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران تلفن 025-31-02
شرکت الکترونیک پردازش زبانان زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش زبانان نور بگذارید نور باشد زبانان نور
اطلاعیه مهم در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند شهر لوازم خانگی
شرکت سمابام دلیجان پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531 نشانی سایت www.samabam.com
مشهد مجایابی جایزه باحال میده 7 روز هفته هر روز به 7 نفر نفری 7 میلیون تومان پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانوم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده هر کسی گلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست آغاز راهه یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره موفقیت یک قله ندارد
شیرالات شودر چون جزئیات مهم است
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب انتخاب جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم
اینجا سمت لطف و مهربانی و همراهی شماست رادیو تهران صدای پایتخت در ششمین روز آبان 1402 که امیدوارم روز بسیار خوبی باشه برای همه شما هموطنان عزیز و ارزشمندمون سپاسگزاریم که امروز پاییز رو هم در کنار ما سپری میکنید با اعلام ساعت 11:03 دعوت میکنم برنامه زنده بازار تهران رو بشنوید
بازار تهران
به نام خدای مهربان مردم عزیز سلام بنده محمد حسین امیدی هستم خوشحالم که در 6 آبان 1402 شنبه همراه با همکارانم در بازار تهران تا حوالی ساعت 11:40 میتونیم در کنارتون باشیم لطفا تنهامون نذارید در دقایق پیش رو وضعیت بورس رو همراه با خانم طاهرخانی کارشناس بازار سرمایه بررسی خواهیم کرد نگاهی خواهیم داشت به بازارهای بین المللی مخصوصا ارز دیجیتال همراه با آقای رضاپور صحبت‌های قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی درباره کاهش قیمت گوشت رو خواهیم شنید جناب آقای مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو از اشتباه شورای رقابت در شیوه تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو گفتند آقای برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره نفوذ مهندسی عرضه کالا صحبت کردند. گفتگوی خواهیم داشت با آقای داوود بیگی نژاد. عذرخواهی میکنم، آقای داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره ساماندهی مشاوران املاک. و وضعیت بازار طلا و سکه رو هم در گفتگو با رئیس اتحادیه طلا و جواهر به شرط اینکه زمان به ما اجازه بده بررسی خواهیم کرد. با بازار تهران از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه به شماره 30094 در ارتباط باشید. جناب آقای مرتضی شجاعی، کارشناس بازار خودرو، در خصوص شیوه تعیین قیمت کارخانه خودرو توسط شورای رقابت صحبتایی رو داشتن، با هم بشنویم.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
همونطور که مستحضرید، اصلا فلسفه در واقع ورود شورای رقابت به حوزه قیمتگذاری یکی این بودش که بازار خودرو به عنوان یکی از بازارهای انحصاری شناخته شد در سال 1390، و نکته دومی که وجود داشت اصلا ذیل قانون اجرای سیاست‌های کلی است 44 شورای رقابت ورود پیدا کرد. واقعیت اینه که علارغم اینکه من خودم به شخص معتقد به این هستم که یک نهادی باید به عنوان دستگاهی که کنترلی روی قیمت کارخونه خودرو داشته باشه، شورای رقابت متاسفانه در فرایند قیمتگذاری، حالا نه فقط در 1401، متاسفانه در فرایند قیمتگذاری اشتباهاتی مرتکب شده که به تنش بازار خودرو دامن زده. ما دو تا بحث داریم، یه قیمت کارخونه داریم همونطور که مستظرین خودتون، یه قیمت بازار. اگر قیمت کارخونه متناسب با افزایش هزینه‌های تولید و در مقطعی که نیاز داره اون بنگاه صنعتی تعدیل نشه، اثرش روی در واقع میشه گفت افزایش بدهی خودروساز به قطعه ساز، اثرش روی در واقع عدم انگیزه خودروساز برای اینکه بخواد توسعه محصول انجام بده، نمیتونه هزینه توسعه محصول رو تامین بکنه، در واقع کاهش انگیزش برای رشد تولید، روی همه اینها تاثیر میذاره. نکته کلی اینه که اگر ما الان داریم صحبت میکنیم از اینکه شورای رقابتی ورود پیدا کرده به موضوع قیمت گذاری، همه دغدغمون اینه و همیشه برای خودم این سوال بوده که آیا میشد با وجود این تنش ارزی که در 5 سال ما تجربه کردیم، شرایط در بازار خودرو به گونه‌ای رقم بخوره که مردم با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های فعلی مواجه باشن. نکته اینه. من نکتم اینه که اتفاقاً این مسیر اصلیش از این می‌گذشت. بله، متغیرهای کلان اقتصادی، پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز، همه اینها فاکتور مهمیه. اما مسئله اینه که اگر تعلل در تصمیم‌گیری ها اتفاق نمی‌افتاد، اگر هزینه سیاسی افزایش قیمت کارخونه در طول 3-4 سال گذشته کاهش پیدا می‌کرد، و از همه اینو مهم‌تر، اگر قیمت‌گذاری اشتباه اتفاق نمی‌افتاد، چه بسا گپ بین قیمت کارخونه و بازار کمتر می‌شد، تقاضای نوسان‌گیری کمتر می‌شد، به تبعش ما امروز با قیمت‌های مناسب‌تری در واقع مواجه بودیم.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
متشکرم که همراه هستید با بازار تهران از رادیو تهران. در مورد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی صحبت شد در وسیله صوتی که با هم دیگه شنیدیم، اما در مورد شیوه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی هم حرف و حدیث بسیاره. آقای رشیدی کوچی نماینده مجلس در این خصوص اظهارات جالبی رو مطرح کرده بودن. آقای رشیدی کوچی گفتن بگید چگونه خودروی 700 میلیونی یک دفعه 2 میلیارد و 800 میلیون تومان شد. ایشون گفتن خودروی 15000 دلاری که الان وارد کشور شده، دیگر نهایت قیمتش با دلار 50000 تومانی باید 750 میلیون تومان بشود. نگاه ما بر این است که چطور خودروی 750 میلیون تومانی که با سود وارد کننده هم در نظر بگیریم 800 میلیون تومان، شورای رقابت 2 میلیارد و 800 میلیون تومان قیمت گذاری کرده. شورای رقابت این اعداد را از کجا آورده؟ در مورد شیوه قیمت گذاری شورای رقابت و البته حالا واگذاری قیمتگذاری خودروهای وارداتی به سازمان حمایت میشه مفصل صحبت کرد. دوست داشتیم امروز با دوستان در روابط عمومی شورای رقابت در این رابطه صحبت کنیم که متاسفانه پاسخگو نبودن. انشالله روزهای آینده.
با بازار تهران.
بروز باشید.
11 و 10 دقیقه بریم سراغ ارزهای دیجیتال. جناب آقای رضاپور کارشناس ما در این بخش هستن. قربان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر و امیدوارم حال همه بینندگانتون خوب باشه.
ارادتمندم. وضعیت بازار ارزهای دیجیتال چطوره آقای رضاپور؟
شنبه هفته گذشته رشد خیلی شدید بیت کوین رو شاهد بودیم که یه ماه قبل این برنامه بهش اشاره کردیم که اگر دولت‌ها بخوام پذیرش بکنن بیت کوین رو به عنوان یک دارایی، همین اتفاق در اقتصاد آمریکا افتاد که احتمال پذیرش این رمز ارز به عنوان یک اسست برای معامله در بازار سهام آمریکا باعث شد که قیمتش تقریبا رشد خیلی زیادی داشته باشه و به بالای 36,000 دلار هم برسه، ولی بعد از اون کمی کاهش داشت و این خبر تقریبا در قیمت ها دیده شده و باید برای رشد بیشتر قیمت بیت کوین دلیل جدیدی برای رشدش وجود داشته باشه و اون دلیل شاید مثلا سیاست های انبساطی پولی، چاپ پولی باشه که در آینده هست. ولی این خبر با توجه به اینکه احتمالاً در حوالی دیماه نهایی میشه و الان هم خبر نهایی شدنش تقریبا توی بازار اومد، باعث شد که بیت کوین بتونه رشد داشته باشه تا 36,000 دلار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای رضاپور.
خواهش میکنم.
اعتماد در بازار با بازار تهران، رادیو تهران
FM 94، رادیو تهران.
11:12 است. بریم سراغ بازار طلا و سکه. جناب آقای بزرفشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر همراه ما هستن. سلام آقای بزرفشان. آقای بزرفشان صدای بنده رو میشنویم؟
بله، عرض سلام دارم.
ارادتمندم، بفهمید از وضعیت فعلی بازار طلا.
عرض سلام بشکرم خدمت شما جناب آقای امیدی و همه شنوندگان رادیو ببخشید تهران در خدمتتون.
بله، بفهمید از وضعیت بازار طلا.
در بازارهای جهانی ما شاهد افزایش 15 دلاری اونس جهانی طلا بودیم که در حال حاضر 2,007 دلاره. در بازارهای داخلی هم روند افزایشی قیمت‌ها رو داشتیم. هر گرم طلای 18 عیار با 50,000 تومان افزایش 2,529,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 2,807,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 2,976,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 3,034,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 3,371,000 تومان. در بازار سکم افزایش قیمت داشتیم. سکه یک طرح جدید با 500,000 تومان افزایش 29,950,000 تومان، سکه یک طرح قدیم با 500,000 تومان افزایش 26,300,000 تومان، نیم سکه با 300,000 تومان افزایش 15,750,000 تومان، ربع سکه با 350,000 تومان افزایش 10,800,000 تومان، سکه یک گرمی بانک مرکزی با 150,000 تومان افزایش 6,000,000 تومان. حباب سکه تغییر خاصی نداشتیم. در حال حاضر حباب سکه در بازارهای داخلی 5,250,000 تومان، اونس نقره 23.10 دلار و هر گرم نقره در بازارهای داخلی 40,500 تومان مبادله میشه.
بسیار خوب آقای بزرفشان، مهمترین دلیل افزایش جهانی قیمت طلا چیه و فکر میکنید روندش به چه شکلی ادامه داشته باشه؟
خب یه مقداری از ما تو 2 هفته گذشته با توجه به همین بحران خاورمیانه یه مقداری تو بازارهای جهانی طلا تحت تاثیر که مجموعا حدود 150 دلار افزایش داشتیم که خب خیلی بی سابقه بوده طی ابتدای سال تا الان، و یه بخشی هم خب نوسانات بازار از به تبع افزایش بازارهای جهانی بازارهای داخلی هم تحت تاثیر قرار گرفتن. یه مقداری فعلا اگه بحران خاصی نباشه و اون شرایط خاورمیانه و مشکلاتی که در رابطه با این موضوع نباشه، خیلی بازار اون التهاب و نسبت به دوره‌های قبل که ما یه موقع التهاب و افزایش قیمت داشتیم بازار تقاضا تشدید میشد، خدا رو شکر این اتفاق نیفتاده، بازار روال عادیشو داره طی می‌کنه. حالا باید ببینیم روزهای آینده اون شرایط بازارهای جهانی و خبرهای سیاسی اقتصادی در منطقه به چه سمت و سوی میره.
متشکرم از شما رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر.
سلامت.
بازار تهران، طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی،
گفتگو با چهره‌های مطرح حوزه اقتصادی
در بازار تهران، رادیو تهران. با بازار تهران
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
از قیمت طلا و سکه شنیدید. از قیمت ارز در بازار آزاد هم به شما عرض کنم: دلار 51819 تومان، یورو 54796 تومان و درهم امارات 14229 تومان هم اکنون قیمت خوردن که همشون هم افزایشی بودن متاسفانه. اما کاهش قیمت گوشت موضوع بسته صوتیه که با هم میشن.
تقریبا بین 360 تا 380 تومان به نظر میاد قیمت مناسبی باشه و این رو ما ادامه میدیم که حالا همین ثبات باشه، هم با اون نکته‌ای که عرض کردم بتونیم قیمت تولید رو بیاریم پایین، هزینه تولید رو بیاریم پایین، این قیمت رو کاهش بدیم. بخش قابل توجهی از نهادهای مورد استفاده در حوزه گوشت قرمز جو است. خب ما امسال 100% بیشتر از سال گذشته جو وارد کردیم. جویی هم که وارد شده الان روی سامانه بازارگاه روی 8 تا 8200 فروش میره، در صورتی که قیمت مصوبش 11300 تومانه. یعنی شما همینجا حدود 30% کاهش قیمت مواد اولیه رو داری. این کار توسط وزارت جهاد ادامه پیدا میکنه، چون مذاکراتی که ما با به عبارتی حالا اون کشورهای تامین کننده که اتفاقا ما تاکید بر ایجاد تنوع در مواد تامین هم داریم، مواد واردات داریم، مذاکراتی ما با کشورهای اوراسیا داشتیم، بحث خرید مستقیم، پیش خرید، سلف خرید رو دنبال کردیم. ان شاء الله این قیمتها کاهش بیشتری هم پیدا خواهد کرد. ما یک دو تا برنامه داریم که انشالله حتی این گوشت‌های وارداتی و گوشت تولید داخل بتونه ارزان‌تر به دست مردم برسه. از اینی هم که داره تو فروشگاه عرضه میشه یه مقداری کاهش قیمت بیشتر هم داشته باشه.
چه مثلا میتونیم
این توی دو سه هفته آینده اتفاق میفته. حدوداً برنامه‌ای که داریم یه چیزی حدود هر کیلو 10 تا 20 هزار تومانه که تو حوزه وارداتی کاهش پیدا بکنه. در حوزه تولید داخل هم به همین نرخ تا پایان ماه رمضان ما این برنامه‌ریزی داریم که هم از طریق واردات هم مهمتر از اون تامین داخل بتونیم این عرضه رو، این توزیع رو تنظیم بکنیم.
ثبات حفظ بشه دیگه.
دقیقاً. ما تا پایان ماه مبارک رمضان ما این برنامه رو داریم. ان شاء الله با این روند تامین نهاده و بس که اشاره کردن و این جذابیت تولید، در بهار سال آینده انقدر تولید داخلی به وفور عرضه خواهد شد که ما دیگه نیازی به واردات نخواهیم داشت.
نگاه اجمالی من به بازار سرمایه میگه که وضعیت بازار قرمز بدرنگیه واقعا. و حالا خانم طاهرخانی کارشناس بازار سرمایه همراه ما هستن، حتما مفصل راجع به این موضوع توضیح میدن. سلام خانم طاهرخانی.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم. در خدمت هستم.
ارادتمندم. چطوره وضعیت بازار خانم طاهرخانی؟
ما بعد از دو سه ماه شاید بگیم پر از چالش و دو سه ماه بسیار فرسایشی، امروز شاخص رو بسیار منفی داریم میبینیم. کانال 2 میلیون واحد امروز صبح از دست رفت. شاخص الان در مرز 1,950,000 واحد هست، معادل 45,000 واحد ریزش سنگین رو از ابتدای امروز داشتیم. بیشتری نمادهایی که تونستن تأثیر منفی رو شاخص داشته باشن نمادهای فولاد و فارس و شستا در بورس تهران و نمادهای آریا و سپهر و خاور در فرابورس هست. دلیل اصلی ریزش سنگین بازار هم خب قطعا دوستان در جریان هستن، بخش عمدش برمیگرده به شدت گرفتن جنگ در منطقه و نگرانی هایی که برای تداوم و سنگین تر شدنش هست و معمولا بازارهای مالی اولین واکنششون به تمام ریسک های سیاسی و اقتصادی که به وجود میاد ریزش های سنگین هست. در عین حال طلا و نفت از دیشب تا به امروز رشد خوبی رو تجربه کردن. طلا تونست مرز 2000 رو رد کنه، همینطور نفت هم همچنان این انتظارا هست که شاید کانال 92 یا 93 دلار رو هم فتح بکنه، ولی مجموع این رشدهای بازارهای کامودیتی نتونسته اثر روانی منفی خبری که در منطقه هست رو بورس ما خونسا بکنه. بله. پیش بینی میشه در ادامه منفی بودن بیشتر هم بشه. سازمان بورس هم تنها اقدامی که برای ریزش بیشتر بازار، جلوگیری از ریزش بیشتر بازار داره اینه که به بازارگردان‌ها اشاره کرده که امروز 3-1 مصوبه نیازی نیست، تعهدات فروششون رو اجرا بکنن و همچنان در اوردرهای خرید بمونن. ولی تا الان بورس ما کمتر از 7000 میلیارد تومان هم ارزش معاملاتشه که متاسفانه بیشتر هم فروشنده هستن. پیش بینی میشه که دو روز آینده کمی از این شدت هیجان کمتر بشه، مگر اینکه اتفاقات بدتری ما بشنویم.
بسیار خب، اشاره کردید به قیمت طلا که در شرایط فعلی خب افزایشی بوده. با توجه به این موضوع برای صندوق‌های طلا یا سکه‌هایی که در بورس عرضه میشن چه اتفاقی میفته؟ اونها هم آیا روندش رو مثبت خواهد بود یا اینکه نه در پی ریزش بورس به اونها هم نمیشه امیدوار بود؟
نه، قطعاً که وقتی سهام ریزشی باشه سرمایه‌گذارا صریحاً تغییر جهت میدن به سمت سایر بازارهای سرمایه گذاری، بازارهای دارایی، که خب معمولاً طلا یکی از گزینه‌هایی که بعد اینکه اوضاع بورس خیلی خوب نمیشه همه شیفت میکنن به سمت طلا و صندوق‌هاش. صندوق‌های طلا امروز تو بازار وضعیت خوبی رو دارن، هم قیمت جهانی بالاست هم چشم‌انداز این هست که خب طلا با توجه به اینکه مدت زیادی در کانال بین 1800 تا 1900 در نوسان بوده کمی میتونه اون عقب موندن بازدهی رو طی این مدت جبران بکنه و الان اوضاع صندوق‌های طلا حداقل میتونیم بگیم تا چند روز آینده که این جو روانی منفی و پنیک تو بازار هست میتونن بازدهی خوب، حداقل نوسان چند روزه خوبی رو به سرمایه‌گذارا بدن.
و توصیه‌تون به سرمایه‌گذاران در بورس در شرایط فعلی چیه؟
در شرایط فعلی اگر پورتفوی درست، منظورم سبد داراییتون رو بر اساس تحلیل و با نظرهای کارشناسا این سبد رو چیدید و بستید، قطعاً این اخبار چند روزه نمیتونه خیلی سبد شما رو به تلاطم بندازه، مگر اینکه تحلیلای شما بگه که نه الان فرصت خروجه، باید از سهم خارج بشیم، مثلا بریم در صندوقای درآمد ثابت یا در سایر دارایی‌ها از جمله طلا یا بعضن دارایی‌های دیگر مثل ارز. اینا تماما برمیگرده به این که شما استراتژی سرمایه گذاریتون چی باشه. اگر سرمایه گذار میان مدت و بلند مدتید که نگران این نوسانات چند روزه نباشید، صرفا شاید 20% پورتفوی رو اصلاح کنید، اما اگر نه صرفا بر اساس حس و گمان و با کانالا خرید و فروش کردید که خب قطعا شما الان نمیتونه وضعیت پورتفوتون خیلی مساعد باشه.
متشکرم از شما خانم طاهرخانی، کارشناس بازار سرمایه.
ممنون، روز بخیر.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
راه ارتباط شما با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 3094. اما هم اکنون جناب آقای بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران مهمان ما هستند. سلام آقای بیگی نژاد، خیلی خوش آمدید.
سلام از من، وقت شما بخیر جناب آقای امیدی.
ارادتمندم. خب ابتدا بریم سراغ بازار مسکن، هم بازار اجاره هم خرید و فروش، وضعیت به چه صورته؟
خب با توجه به اینکه ما از اون پیک نقل و انتقالات و فشاری که میتونه به بازار مسکن بیاد، یعنی تابستون رو خارج شدیم، پس تابستون یک مقدار بازارها یک روند، بازار مسکن یک روند ثبات رو داره و سکونی رو داره تجربه میکنه.
بسیار خب.
البته جناب آقای امیدینو من قبلا هم گفتم و این میتونه بهترین فرصت باشه، این سکون و ثبات بازار بهترین فرصت هستش که بتونن کسانی که میخوان بحث مصرفیشون رو توی این بازار مرتفع کنن از این بازار اون مواردی که مورد نیاز هست رو بهره مند شن.
بسیار خب. و خبری منتشر شد مبنی بر ساماندهی مشاوران املاک، حالا صحبت از درجه بندی مشاوران املاک هم بود، در این خصوص توضیح میدین این قرار چه اتفاقی بیفته؟
بله، خب ما از ابتدای سال بحث ساماندهی مورد نظر وزارت راه که تبیین کننده و سیاستگزار بخش مسکن هست صورت گرفت که ما اونجا یادآور شدیم که صرفا ساماندهی در فضای واقعی که هم مشاوران املاک هستن شاید که اون هدف و مقصودی که دارن رو بهش نرسن، میباید که فضای مجازی رو مورد رصد و بازنگری قرار بدن، مورد ساماندهی قرار بدن. این اتفاق افتاد، ولی خب تو این راستا یه مقدار همکاران ما هم دچار چالش و اذیت شدن، چرا که صرفاً میبایست تو این بحث ساماندهی صرفاً مشاورم لاک در ابتدا که فاقد پروانه بودن و بدون مجوز فعالیت میکردن مورد رصد و رسیدگی قرار میگرفت و از این بازار اینها دور نگه داشته میشدن، ولی چون که یک چارچوب مشخصی تعیین نشد برای اینکه اصلا مشاور املاک و همکاران من در چه چارچوبی میباید فعالیت داشته باشن، متاسفانه الان شاید بگیم که اون بازدهی که انتظار بود نداشت و الان باید یه بیلان کار از این موضوع گرفت که آیا صرفا ساماندهی مشاور املاک که حلقه پایانی و حلقه پایانی صنعت ساختمان هستن، راهگوشای مشکلات صنعت ساختمان بوده و عوامل دیگری که میبایست در تولید بخش مسکن فعالیت میکردن آیا به اون وظایفی که واسهشون قانونگذار تعیین کرده انجام شده، انجام دادن یا نه؟
بسیار خب، در مورد قیمت دوباره نکته ای رو باید مطرح بکنم، خواهش میکنم پاسخ بدین. خبرهایی منتشر شده مبنی بر این که قیمت مسکن در برخی از مناطق حالا تهران که در واقع ما بیشتر بهش میپردازیم افزایشی بوده، مثل جنوب تهران. دلیلش چیه؟
کدوم قسمت رو گفتن افزایشی بوده؟
مناطق جنوب تهران، یعنی حالا جاهایی که شاید خوش قیمت تر هستن اصطلاحاً و شاید قدرت خرید بالاتری داشته باشن خریدارا.
بله خب جناب آقای امیدی، همیشه عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضا مهمترین بحث در بحث مسکن هستش. خب زمانی که چون توان خرید مردم به جهت عدم وامدهی بانک ها و اون وامی که میدن تطبیق نداره، تقاضا رو به سمت جاهایی که قیمتش یه مقدار کمتر هست سوق میده و میتونه بعضن این رو ما این حرف شما تو بعضی از مناطق خیلی مختصر تایید بشه که این اتفاق افتاده، ولی به صورت کلی این موضوع نیست. چرا که فشار الان روی بسیاری از نهادها هستش، به خصوص بانک ها، که املاک مازاد خودشون رو عرضه کنن.
بسیار خوب، امیدواریم که شاید روند بهتری باشیم در بازار مسکن در آینده، این ثباتی که حالا به نوعی داره مشاهده میشه تداوم داشته باشه و حتی کاهش بیشتر قیمت رو هم تجربه
کنیم. جناب آقای امیدی، بفرمایید که این روند و این اتفاقی که شما الان صحبت کردید زمانی اتفاق میفته که تمام عوامل تاثیرگذار در بخش مسکن اینها در یک چارچوب و یک سازماندهی صحیح قرار بگیرن.
بله.
شما اگر عنایت داشته باشید که این افزایش این چنینی قیمت مسکن در سال 1400 اتفاق افتاد و اگر که برید صورت حساب‌های مالی بانک ها رو در اون سال بررسی کنید، می‌بینید که این بانک ها 91000 میلیارد تومان مجموع بانک ها اومدن و خرید ملک انجام دادن.
عجب.
ما باید بعد جالب اینجاست که در اون سال ما تولیدمون به شدت کاهش پیدا کرد. تمام سیاست گذاری ها جناب آقای امیدی باید به سمتی بره که تولید مسکن افزایش پیدا کنه که از این تولید ما بتونیم پاسخگوی عرضه باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
خیلی خوشحال شدم آقای دکتر، برقرار باشید، خداحافظ شما.
زنده باشید. یه مدرک دکترا هم به من دادن، آقای بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران. برادران، معاون صنایع عمومی وزارت سمت، درباره موضوع مهندسی عرضه کالا صحبت کردن. بشنویم با هم.
اگر ما الان شاهد رشد هستیم، مؤثر این هستش که درصد مواد اولیه هم به همین میزان رشد کرده که به نوعی ما رشد محصول نهایی هم داریم، اما خب به اون میزانی که ظرفیت تولید در کشور هست و انگیزه تولید در جامعه صنعتی کشور هست نه، که یکی از مطالبات جامعه صنعتی کشور این هستش که به میزانی که آمادگی رشد تولید در کشور هست و اقبال مردم به کالای داخلی داره رشد میکنه و در صورت ما در سال رشد تولید هستیم، به همون میزان هم باید ما مواد اولیه مناسب تری رو در اختیار بگذاریم. افزایش قیمت ها در بورس، خب اونجایی که بر اساس نظام شفاف هست، خب مورد وفاق همه تولید کنندگان هستش، یا اگر جاهایی ما محدودیت تولید داریم